دو بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. اتحادیه اروپا اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه را بررسی می‌کند. معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل می‌گوید حمله راکتی به شهر ماریوپول در اوکراین می‌تواند جنایت جنگی تلقی شود. رئیس جمهوری آمریکا در رأس هیئتی بلندپایه راهی عربستان سعودی شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا از وزیران خارجه خود خواستند در نشست روز پنجشنبهشان در بروکسل در قبال از سرگیری جنگ در اوکراین واکنش‌های مناسب از جمله اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه را بررسی کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سران اتحادیه اروپا امروز در اقدامی کم سابقه با انتشار بیانیه مشترکی با محکوم کردن حمله راکتی روز شنبه به شهر ماریوپول افزودند مدارکی حاکی از افزایش حمایت روسیه از جدایی طلبان وجود دارد که بر مسئولیت روسیه می افزاید. سران اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک خود خواستار اجرای توافقنامه مینسک شده و از روسیه خواستند اقدامات جدایی طلبان را محکوم کند. به گفته جفری فلتمن، معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل، حمله راکتی شنبه گذشته به بازاری در شهر ماریوپول در اوکراین میتواند جنایت جنگی تلقی شود. جفری فلتمن که دوشنبه شب در جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل سخن میگفت اظهار داشت تحقیقات هیئت اعزامی سازمان امنیت و همکاری اروپا نشان می‌دهد که این راکت از منطقه تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه شلیک شده است. در این حمله ده‌ها غیر نظامی از جمله شماری زن و کودک کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز عاملان این حمله را جدایی طلبان دست نشانده روسیه دانست و گفت هدف روسیه اشغال اراضی بیشتر و پیشروی به سوی عمق خاک اوکراین است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با کوتاه کردن سفر خود به هند برای تسلیت گفتن به ملک سلمان پادشاه جدید عربستان سعودی به مناسبت درگذشت ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه آن کشور امروز در رأس هیئتی بلندپایه راهی ریاض شد. جیمز بیکر و کاندولیزا رایس وزیران خارجه پیشین آمریکا در این سفر همراه باراک اوباما هستند. سناتور جان مککین و جان برنان مدیر CIA از دیگر همراهان باراک اوباما در این سفرند. پسگیری شهر کوبانی در مرز سوریه و ترکیه و خروج شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی از آن شهر پس از 4 ماه درگیری شادی کردها در سوریه و عراق را همراه داشته است. به گزارش خبرگزاری ها ده ها تن از مدافعان زن و مرد در کوبانی شب گذشته در مناطق آزاد شده به جشن و شادی پرداختند. شاهین بشیری از رادیو فردا در گزارشی معادلات منطقه پس از عقب نشستن کامل داعش از کوبانی را مورد بررسی قرار داده است.
منابع مختلف خبری میگویند نیروهای کرد توانستند با عقب راندن گروه حکومت اسلامی یا همان داعش سابق از کوبانی بخش‌های زیادی از این شهر مرزی سوریه را پس از 4 ماه نبرد آزاد کنند. برخی گزارش‌ها نیز از آزادی کامل کوبانی حکایت دارد. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه 5 بهمن ماه به نقل از گروه ناظر حقوق بشر در سوریه نوشت که افراد مسلح کرد از گروه موسوم به یگانهای دفاع مردمی YPG تمام نیروهای حکومت اسلامی را از کوبانی بیرون رانده و کنترل این شهر را در اختیار گرفتند. به گفته رامی عبدالرحمن مدیر گروه ناظر حقوق بشر در سوریه، کردها همکنون در حال تعقیب تعدادی از نیروهای گروه حکومت اسلامی از های شرقی کوبانی هستند، اما هیچ یک از نیروهای داعش داخل شهر حضور ندارند. در همین حال خبرگزاری اسوشیتد پرس در آخرین گزارش خود از تحولات سوریه نوشت که نیروهای گروه حکومت اسلامی تقریبا دیگر از کوبانی خارج شدند. این گزارش با اظهارات ادریس نسان، یکی از مقامات محلی کرد، همراه است که تأکید می‌کند گروه حکومت اسلامی در آستانه شکست است. وی همچنین می‌گوید که استحکامات دفاعی داعش در شهر کوبانی سقوط کرده و نیروهای این گروه گریخته‌اند. اما با عقب نشینی گروه حکومت اسلامی از شهر کوبانی، معادلات منطقه‌ای و به خصوص مواضع کشورهایی چون ترکیه، سوریه و عراق در قبال این گروه چه تغییراتی خواهد یافت؟ علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، در گفتگو با رادیو فردا در این زمینه میگوید:
ببینید اینجوری حساب بکنیم، این نخستین شکست بزرگ داعشه. نه به این معنا که جاهای دیگه شکست نخوردن، نه، چون خود داعش از کوبانی تلاش کرد که چیزی فراتر از یک شهرک کوچک بسازه. ضمن اینکه کردها نیز با یک نگرشی که شاید اهالی استالینگراد به استالینگراد داشتن به کوبانی نگریستند. این همه شوق و شور برای پیوستن به مدافعان کوبانی بی دلیل نبود، چون کوبانی به رمز تبدیل شد. از دید ترکیه اهمیت دیگری داره. ترکا از حضور پکک در کوبانی ناراحت بودند و از اینکه اونا اومدن اونجا و میداندار شدن بسیار نگرانند. فشارهای رو کردهای عراق آوردن که آقای بارزانی و نیچیروان نخست وزیر، اینها نسبت به تلاشی که پکک برای ایجاد یک استان یا اقلیم در منطقه سنجار عراق که منطقه ایزدی ها حل کردن، به شدت جلوشون ایستادند. خواست ترکیه بود. ترکا به هیچ وجه راضی نیستن در کنارشون دوباره یه اقلیم دیگه درست بشه، بخشی در عراق، بخشی در سوریه، که پکک دست بالا رو داشته باشه. بنابراین ترکا نگرانن. دولت ایران چنین موضعی نداره. یک، به خاطر اینکه کوبانی خیلی دور ازش. دو، به خاطر روابط دوستانه‌ای که با کردهای عراق داره و بنابراین خیلی نگران نیست. عراقی ها بخشیشون شاید بتونم بگم نگرانن، چون فکر میکنن کردها با این پیروزی ها خواستاشون هر روز بیشتر و بیشتر خواهد شد.
نیروهای گروه حکومت اسلامی یا داعش اواخر تابستان حدود 300 روستای کردنشین در اطراف کوبانی را تصرف کردند، امری که با نفوذ به داخل کوبانی و اشغال نیمی از این شهر همراه بود. به دنبال این رویداد، ده ها هزار نفر از مردم آن منطقه از خانه‌های خود گریختند و به ترکیه پناه بردند. در این حال، ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی با رهبری آمریکا نیز حملات گسترده هوایی را با هدف کمک به نیروهای کرد برای آزادسازی کوبانی انجام داد که این حملات تاکنون ادامه داشته است. به گفته ادریس نسان، حملات هوایی نیروهای ائتلاف در چند روز اخیر شدت بیشتری یافته که این امر به کردها در جریان آخرین عملیات آنها علیه مواضع داعش در جنوب و شرق شهر یاری رسانده است. جنگ کوبانی از اواخر تابستان تا کنون حدود 1600 کشته بر جای گذاشته که از میان کشته شدگان 1075 نفر آنان جزو نیروهای داعش، 459 نفر جزو نیروهای کرد و 32 نفر نیز شهروند غیر نظامی بودند.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل به روسیه رفته و قرار است سپس راهی چین شود، دو کشوری که از اعضای گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران هستند. بنابر گزارش‌های منتشره، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در دیدار با همتای اسرائیلی خود گفته که او همچنان معتقد به یافتن راه حل دیپلماتیک برای مسئله هسته است. در همین حال، در پی کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه و چند تن دیگر در پی حمله ای در بلندی های جولان، گزارش هایی نیز منتشر شده که اسرائیل از طریق مسکو تهران را به حفظ آرامش دعوت کرده است، گزارش هایی که هیچ مقام رسمی آن را تایید یا تکذیب نکرده است. در این باره هانا کاویانی از رادیو فردا با نیکولای کوژانوف، تحلیلگر مرکز کارنگی مسکو، گفتگو کرده و ابتدا نظر او را درباره رویکرد روسیه در مسئله هسته‌ای ایران جویا شده است. نیکولای کوژانوف در مسکو:
First of all, I need to emphasize that one fact that usually is not taken into account in Europe.
ابتدا باید بر روی یک موضوع که در اروپا و آمریکا آنچنان مد نظر قرار نمی‌گیرد تاکید کنم. روسیه علاقمند نیست که ایران به سلاح اتمی دست پیدا کند. روسیه معتقد است که ایران مجهز به سلاح اتمی میتواند از یک سو تهاجمی تر شود و از سوی دیگر کمتر سازنده باشد. همچنین از منظر مسکو دستیابی ایران به سلاح اتمی انگیزه‌ای برای سایر کشورهای کم ثبات‌تر در منطقه خاورمیانه خواهد بود که به سلاح دست یابند و در نهایت اینکه ایران مجهز به سلاح اتمی منبعی دیگر برای بی‌ثباتی در مرزهای روسیه خواهد بود. از همین جهت است که روسیه در پی این است که این موضوع هرچه زودتر حل شود. این را هم باید اضافه کنم که ساختار کنونی مذاکرات ایران و 5+1 بر مبنای طرح سرگی لاوروف انجام می شود که راهی برای گفتگوی پله پله طرفین را باز کرد. اما در این حال نباید درباره نقش روسیه در این گفتگوها بزرگ نمایی کنیم، چرا که این موضوع باید بین دو بازیگر اصلی این روند یعنی ایران و آمریکا حل شود. اما روس‌ها در صدد میانجیگری و یافتن راه حل هستند و باید گفت که تاثیرگذار هم بودند.
Problematic question out of the current agenda, and to a certain extent, they are quite effective in doing this.
ما در حالی از مذاکرات 5+1 با ایران صحبت می‌کنیم که برخی از ناظران نقش بازیگران خارج از این ساختار هفت کشور رو مطرح می‌کنند و اون رو با اهمیت می‌دونند. یکی از این کشورها اسرائیل که حال وزیر خارجه‌اش در مسکو در این باره با همتای روس خود صحبت کرده. به نظرتون روسیه چگونه می‌تونه به برقراری تعادل در این زمینه و همراه کردن اسرائیل با روند دیپلماتیکی که در جریان کمک بکنه؟
خب در نظر گرفتن موضع اسرائیل با بحث گفتگوهای هسته‌ای و نقش روسیه در این میان بسیار پیچیده است. اولا حل شدن مسئله هسته‌ای ایران البته اگر روزی حل شود به نفع اسرائیل هم خواهد بود. این مسئله را از آن جهت میگویم که در حال حاضر بسیاری از مشکلاتی که ایران در قبال اسرائیل دارد از همین موضوع نشأت میگیرد که اسرائیل بزرگترین متحد آمریکا در منطقه است و در صورت حل یکی از بزرگترین چالش‌ها بین واشنگتن و تهران که همان مسئله هسته‌ای است، این میتواند به عادی سازی روابط ایران و آمریکا منجر شود که تأثیر غیر مستقیم روی اسرائیل هم خواهد داشت. اما در خود اسرائیل هم موضوع تهدید هسته‌ای ایران بحثی است که سیاستمداران اسرائیلی برای منافع خود در کشورشان از آن استفاده می‌کنند و به نظرم با این کار بازی خطرناکی می‌کنند. اما برای مسکو هر دو کشور ایران و اسرائیل با اهمیت هستند. بر کسی پوشیده نیست که سالها روسیه در تلاش برای بهبود روابط با اسرائیل بوده و مانع بر سر راه موضع مسکو در قبال ایران بوده است. حال نقش آفرینی مسکو برای حل موضوع هسته‌ای به نقش روسیه در منطقه کمک می‌کند و تا حدی روسیه نقش میانجی میان اسرائیل و ایران را ایفا می‌کند. نشانه‌های غیر مستقیم در این زمینه وجود دارد. مثلا همین گزارش اخیر درباره حملات در بلندی‌های جولان و فرستادن پیام از سوی اسرائیل به ایران از طریق مسکو که تهران را به آرامش دعوت کرده است.
دقیقاً در همین باره می‌خواستم از شما سوال کنم آقای کوژانوف. شما مدتی در سفارت روسیه در تهران هم فعالیت داشتید. به نظرتون فرستادن چنین پیامی که هنوز هم هیچ مقامی اون رو تایید یا تکذیب نکرده، با توجه به وضعیت موجود بین تل‌آویو و تهران ممکنه؟
وقتی من به عنوان یک دیپلمات روس در تهران بودم این امکان وجود نداشت. دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد بود و ارتباط حتی غیر مستقیم بین ایران و اسرائیل غیر ممکن بود. اما با روی کار آمدن روحانی و خصوصا با توجه به اینکه مشخص شده روی کرده او به موضوع یهودیت متفاوت از سلفش است، به نظر شخصی من احتمال وجود چنین کانال غیر مستقیمی بسیار بالاست.
و به نظرتون مسکو تمایل داره که به عنوان یک کانال غیر رسمی در این زمینه عمل کنه؟
ببینید، من در مقام تصمیم گیری نیستم و تنها یک تحلیلگرم که از منابع آزاد استفاده می کنم. در نتیجه تنها می توانم در این زمینه گمان زنی کنم. اما به نظرم با توجه به وضعیتی که روسیه در زمینه اوکراین دارد، مسکو هرچه بیشتر سعی می کند در زمینه موضوعات غیر اروپایی و غیر غربی فعال شود. در نتیجه به نظرم مسکو بسیار تمایل دارد که نقشی به عنوان میانجی در مسائل منطقه‌ای که می تواند به ثبات بیشتر کمک کند ایفا کند.
نیکولای کوژانوف، تحلیلگر مرکز کارنگی مسکو، با هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگو می کرد. چکیده خبرها 14:30 دقیقه ایران.
Thank you.